أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
در بیان اینکه تقوای مالی باعث بهره برداری از قرآن کریم است، مطالبی به عرض رسید که به استناد اون مطالب خدای سبحان انسان را به تقوای مالی فرا می‌خواند و دعوت می‌کند، چون مهمترین عاملی که مانع این تقواست همون شح و بخل درونی است که مال دوستی مانع این تقوای مالی است و این مال دوستی هم انسان را رها نمی‌کند، در کنار جان انسان جا کرده است که خدای سبحان هشدار داد تمود به احذرت انفس شح، یعنی شح به بخل در جان شما حضور دارد، این طور نیست که جدای از جانتون باشد. در سوره نساء آیه 128 اینطورین فرمود که به احذرت انفس شح، اونگاه در سوره 8 و در سوره تغابن فرمود و من یوق شح نفسهی فاولئک هم المفلحون. شح همون بخل عقید است. پس بخل که یک مرض درونی است در جان آدم جا کرده است، غائب نیست که این بیماری گاهی حضور داشته باشد گاهی غیبت، بلکه همواره حاضر است. اگر انسان این بیماری را فوراً درمان نکند افزوده خواهد شد و راه درمانش هم همونطوری که قرآن کریم ارائه داد این بود که نعمتهایی که در دست انسان است برای انسان تحلیل کند که مبدع فاعلی این نعمتها خداست و پایان این نعم هم به دست خداست و انسان بین اون مبدع و این منتها یا خلیفت الله است. اگر جعلکم مستخلفین را این چنین معنا کنیم، یعنی خدای سبحان شما را خلیفه خود قرار داد، یا انسان‌ها خلیفه یکدیگرند که جعلکم مستخلفین، یعنی شما را خدای سبحان خلیفه نسل قبل قرار داد، یعنی شما باید عبرت بگیرید که این مالها در دست دیگران بود، بهره بردن، رفتن به دست شماست، شما هم رفتنی هستید. به هر دو تعبیر که انسان خلیفه نسل‌های گذشته باشد یا انسان خلیفه خدا باشد، نشانه آن است که در این چند سباهی که این نعمت به دست اوست موظف است انفاق کند. و برای اینکه اهمیت مسئله انفاق روشن بشود، خدای سبحان تشویق فرمود که من شخصا صدقات را قبول میکنم. در سوره توبه آیه 103 و 104 این چنین فرمود که خذ من اموالهم صدقتا تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم و الله سمیع علیم. الم یعلموا ان الله هو یقبل توبه عن عباده و یاخذ الصدقات و ان الله هو التواب الرحیم. در بخش زکات به رسولش صلی الله علیه و آله و سلم امر کرد که از اموال اینها صدقه ای بگیر که اینها را پاک کند. معلوم می شود انسانی که صدقه نداد یعنی زکات نداد انسانی است ناپاک، و اگر ناپاک بود هرگز از قرآن بهره ای ندارد، چون قرآن کتابی است که لا یمسه الا المطهرون، و اگر صدقه داد تطهیر می شود و اگر تطهیر شد توان بهره از قرآن را دارد، چون قرآن لا یمسه الا المطهرون. هم بود سلبی قضیه را بیان کرد هم بود اثباتی قضیه را. لذا فرمود قرآن هدن للمتقین، اونایی که تقوای مالی دارن پاکن، اونایی که پاکن از قرآن بهره میبرن، اونایی که تقوای مالی ندارن ناپاکن و اگر کسی ناپاک بود راهی برای فهمیدن قرآن ندارن. لا یمسه الا المتحرون. پس قبل از صدقه دادن انسان ناپاک است. کسی که تقوای مالی ندارد معارف قرآن را درک نمی کند، و اگر انفاق کرد صدقات لازمه را داد می شود طاهر. وقتی طاهر شد توان مساس با قرآن را دارد، چون قرآن یمسه المطهرون. پس اگر در اول سوره بقره فرمود قرآن هدن للمتقین است، اونگاه در تحلیل معنای تقوا تقوای مالی را هم عکس کرده است، برای آن است که اگر کسی تقوای مالی نداشت ناپاک است و اگر ناپاک بود از قرآن بهره‌ای می‌برد. خوز من اموالهم صدقتن تطهرهم، که یا ضمیر تطهرو به همون صدقه برگردد که جمله تطهرو در محل نصب باشد تا صفت برای صدقه قرار بگیرد. خوز من اموالهم صدقتن تطهرهم، ای صدقتن متحره، لذا تطهرهم مرفوع شد تا اینکه جمله صفت بشه برای صدقه. یا نه، تطهرهم یعنی تو اونها را تطهیر میکنی، که البته این احتمال دوم یه مقدار ضعیف است، برای اینکه اگر تطهرهم یعنی انت تطهرهم جواب خود قرار میگرفت و جواب امر مجزوم بود، ولی این احتمال دوم را جمله دوم تأیید میکند که فرمود به تو زکی هم بها، یعنی تو اونها را تزکیه میکنی. حالا ای حال تقوای مالی باعث طهارت خود انسان است. این لسان تهدیدی که اگر کسی تقوای مالی نداشت طاهر نیست، و اما لسان تشویقیش ضمن این که همون رسل علیهم ان صلاته که سفر لهم، که هم یک لسان تشویق است، همون علم یعلمو ان الله هو یقبل توبه عن عباده، این رو به عنوان تشویق ذکر میکند، میفهمد مگر نمیدانند که خدای سبحان توبه انسان تائب را میپذیرد و صدقه انسانی که اهل صدقه است قبول میکند، خدا میگیرد. تعبیر قبول صدقه به عقد است، فرمود خدا میگیرد. علم یعلمو ان الله هو یقبل توبه عن عباده، یعنی برفرض هم توبه نصوح نباشد، مقداری هم آمیخته باشد و مشروب باشد، باز خدا تجاوز می کند از گناه اینها. یقبل توبته عن عبادهی، یعنی یتجاوز عن سیئات عبادهی، و یأخذ الصدقه، خدا این صدقه رو قبول می کند، خدا می گیره. کدام تشویق بالاتر از آن است که خدای سبحان بفرماید اون صدقه ای که می دهید به دست من می رسد، من شخصا اخذ می کنم، چون اخذ صدقه از اوصاف فعلیه خداست نه از اوصاف ذاتیه. اوصاف فعلی را از مقام فعل انتزاع می کند. اون مؤمنی که شایسته تصدق است و انسان با نیت به اون صدقه می دهد، قبل از این که به دست این مؤمن برسد به دست گیرنده حقیقیش که خداست می رسد. یأخذ صدقات، اوست که صدقات را میگیرد. و ان الله هو التواب الرحیم، روایاتی رو مرحوم فیض رضوان الله در صافی از جوامع روایی ما در زمینه اخذ صدقه نقل کرده است که ملازم فرمایید. مرحوم فیض در صافی ذیل آیه کریمه علم یعلم ان الله هو یقبل توبه عباده و یأخذ صدقات از کافی نقل میکند که امام صادق سلام الله علیه چنین فرمود: فعل کافی عن صادق علیه السلام ان الله یقول ما من شیء الا وقد وکلت به من یقبضه غیری الا صدقه. همه این اموری که بر بندگان انجامش لازم است من نماینده تعیین کردم که اونها را نمایندگان من بگیرن، فقط صدقه را شخصا میگیرن. الا صدقه فینی اتلقفها بیدی تلقفم، تلقف یعنی اخذ سریع، اونگاه خودم میگیرم و خودم میپرورانم و بازدهش به خود اون شخص صدقه دهنده برمیگردد. حتی ان الرجل لیتصدق بتمره او به شق تمره فاربیها له کما یرب الرجل فلغه و فسیله فیأتی یوم القیامه و هو مثل احد و اعظم من احد. فرمود این صدقه را من خودم شخصا میگیرم و برای او میپرورانم، همون طوری که یک انسان بره را، فرزند بز را، یا فرزند میش را، یا فرزند شکار را مثلا میپروراند، او را بزرگ میکند، من هم صدقه را میپرورانم، مثل کوه احد یا مهمتر از کوه احد میکنم. این همان است که در باب صدقه گفته شد به این که صدقه 10 برابر پاداش دارد و اگر چنانچه خدای سبحان ببیند این از مال حلال بود و از نفس توبه صادر شده است، 1 درهم را به 700 برابر یا 1400 برابر یا بیش از این میرساند. که فرمود مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبتن انبت از سبع سنابل فی کل سنبلت 100 حبه، یعنی یکی شده 700 برابر. والله یضاعف لمن یشاء، شده 1400 برابر. والله واسع علیم، که دیگر به حساب در نمی آید. که خدای سبحان با وسعتش و با علمی که دارد کجا یکی را 1000 برابر کند خودش می داند. این همان است که فرمود اگر کسی گرفتار ربا شد و خواست از این را ترقی کند، ما ربا را در محاق می اندازیم. یمحق الله الربا. این ماه اوائل یک درخشش و فروغی دارد و مطلوب است اوائل هلال و اواسطش که بعد شد کمال مطلوبیت را دارد و انگوش نماست و همه به سمت او نگاه میکنند. بعد کم کم آخر ماه به محاق میفتد. میفهمد رباخار یه همچه وضعی دارد. ممکن است در جامعه انگوش نما باشد، چشمگیر باشد، همه جا بتابد، ولی پایان زندگیش گرفتار محاق میشود. یمحق الله الربا. اما به یرب صدقه، صدقه را در ربوه و برجسته قرار میده، صدقه را می پرورانه، صدقه را حداقل 1400 برابر میکنه و بقیه شفاون والله واسع علیم بیش از این مقدار میده، اما می داند که به کی بدهد و در چه زمینه ای هم این وسعت را اعمال کنه. لذا فرمود شخصا خدای سبحان صدقه را قبول میکند و چند برابر میکنه. یعنی سجاده علیه السلام زمنت علی ربی ان صدقته لا تقع فی ید العبد حتی تقع فی ید رب و هو قوله تعالی و هو یقبل توبت عن عباده و یأخذ الصدقات. امام سجاد سلام الله علیه فرمود که این را من ضامنم که صدقه قبل از این که به دست گیرنده قرار بگیرد به دست خدا قرار میگیرد. و ظاهر آیه که فرمود یقبل توبت عن عباده و یأخذ الصدقات این است که خدا قبول میکنه. و انه علیه السلام از امام سجاد علیه السلام کان اذا اعطى السائل، اگر چیزی را به یک سائل اعطا میفرمود قبل ید السائل دست سائل را میبوسید. فقیل له لم تفعل ذلك، به حضرت عرض میکردن که چرا دست سائل را میبوسید. قال لانها تقع فی ید الله قبل ید العبد. می فرمود این صدقه قبل از اینکه به دست سائل برسد به دست خدا می رسد، پس این دست سائل صدقه را از خدا می گیرد نه از انسان، چون انسان به قصد خدای سبحان به فی سبیل الله می دهد به خدا تقدیم می کند، خدا می گیرد و به این سائل اعطا می کند. پس دست سائل از دست خدا گرفت نه از دست شخص. لأنها تقع فی ید الله قبل ید العبد. و قال لیس من شیء الا وکل به ملکون الا صدقه. تمام کارها را فرشتگان مبکرن و انجام میدهن مگر جریان صدقه را که فانها تقع فی ید الله به دست خدای سبحان میرسد، از اونجا به دست سائل میرسد. در کتاب کافی و تفسیر عیاشی هر دو عن صادق علیه السلام خان عبی اذا تصدق به شیء و زه فی ید سائل ثم ارتده من و قبله و شمه ثم رده فی ید سائل. امام صادق سلام الله علیه می فرماید پدر بزرگوارم امام باقر سلام الله علیه اگر به چیزی صدقه می داد وقتی این مال را در دست سائل می گذاشت اون را بر می گردون و می بوسید و می بوید بعد به سائل می داد، که برای حضرت این چنین مسلم بود که این مال به دست خدا افتاده است. چون این عقل صفت فعل است، اگر یک انسان یک همچه بینش درونی داشته باشد مشاهدش برای او خیلی سخت ممتنه نیست، چون این صفات فعلیه خداست. صفت فعل را اگر یک انسانی اهل معنا باشد مشاهده می کند، چون خدای سبحان دیگران را تشویق کرد که چرا در ملکوت عالم نگاه نمی کنید. اولا ینظر فی ملکوت السماوات والارض. بنابراین اگر کسی اهل ملکوت بود، این راه برای او باز است که ببیند این نعمت به دست کی میرسه. و فی الخصال عن امیر المؤمنین علیه السلام، اذا ناولتم السائل شیئا فاسألوه ان یدعو لکم فانه یجاب له فیکم ولا یجاب فی نفسه لانهم یکذبون ولیرد الذی ناوله یده الی فیه فیقبلها فان الله تعالی یأخذها قبل ان تقع فی یده كما قال تعالی الم یعلم ان الله هو یقبل التوبة عن عباده ویأخذ الصدقات و ان الله هو التواب الرحیم. از امیر المؤمنین علیه السلام رسیده است که فرمود اگر چیزی را به سائل دادید از او بخواهید که برای شما دعا کنه، زیرا دعای سائل برای معطی مستجاب است و برای خودش مستجاب نیست، چون نوعا دروغ میگویند. از اون جهت که نوعا دروغ میگویند و مضطر نیستند، دعای اونها مستجاب نیست. اما از اون جهت که دستشون متبرک شد، چیزی را گرفت که دست خدای سبحان به او رسید، از این جهت دعای اونها برای معطی مستجاب است نه برای خودشون. مرحوم ابن رابعه قمی در همین باب فضل و صدقه جلد دوم من لا یحضر دارد که اگر کسی سوال کرد شما رد نکنید. گویا شخص عرض کرد که اینا نوعا وضعشون خوب است. فرمود البته اگر اینها راست میگفتن که احدی از شما باقی نمیموندید، چون اینها دروغ میگوین شما زنده اید. ولی اگر یک کسی واقعا مستحق باشد و نیازمند باشد و سوال بکند و مسلمین به داد اون نرسند، اون آه او کسی رو باقی نمیگذارد. فبود اگر اینها دروغ نمیگفتن که شما نمیموندید، کذب اینها باعث است که شما طرفا هستید. و اما شما کسی رو رد نکنید. در همین بیان که از خصال نقل شده است، امیرالمؤمنین سلام الله علیه چند مطلب را فرمود. یکی این که از سائل بخواهید برای شما دعا کند، زیرا دعای او گرچه برای خودش مستجاب نیست، برای شما مستجاب است. اما مطلب دیگر فرمود ولیرد الذی ناوله یده الافی، اگر کسی چیزی به سائل داد دستش را به دهن ببرد و دستش را ببوسد. ولیرد الذی ناوله، یعنی این معطی که چیزی به سائل داد، ولیرد رد بکند چی را؟ یده، دستش را کجا ببرد؟ الافیه، به فوه، به دهنش ببرد. فیقبلها، دست را به فوه، به دهن ببرد، به ببوسد، برای این که دست به دست خدا رسیده. ولی یرد الذین وله یرد یده الافیه فیقبلها فان الله تعالی یأخذها قبل ان تقع فی یده، خدا قبول میکند. این است که از امام باقر سلام الله علیه رسیده است که اگر کسی بداند سوال چقدر زلتبار و ننگین است، احدی از احدی چیزی نمیخواهد. و اگر کسی بداند اعطای سائل چقدر عظیم و مهم است، احدی احدی را رد نمی کند. و اینم از بیانات است که مرحوم ابن باقر قمی در پایان من لا یحضر از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرد که قبل از حضرت احدی به این کلمات تفوه نکرد. الید العلیا خیر من الید السفلا، دست ببخش و بده از دست بگیر بهتر است. و خلاصه دستی از دست بگیر بدتر نیست، برای اینکه انسان با این انفاق برد اون سنگین ترین مرض را که شبه درونیست درمان میکنه و هم جامعه تأمین است، از خطرها محفوظ است و هم انسان برد اون شبه درونی را درمان میکنه. هر دو علیه حال به دست خدا رسیده، هر دو به دست خدا رسیده. منتها از این که امام سلام الله علیه گاهی دست سائل را میبوسید، برای این بود که او هم به دست خدا رسیده است. دست خودش رو که میبوسد، چون او از اون جهت که با دست خدا تماس گرفته است، از اون جهت است. و الا اون دست دست محترمی نیست. مثل این که خود اون متاع را هم حضرت گاهی بو میکرد، خود هم اون متاع را. بنابراین این تقوای مالی اون نقش را دارد که اون شوه و بخل درونی که در درون جان انسان لانه کرده است، او را حل می کند. و احضرت الانفس و شوه، و در سوره حشر در سوره تغابن هم فرمود اگر کسی از این مرض نجات پیدا کرد به فلاح رسیده است. من یوب شح نفسهی فولای که هم المفلحون. این تقوای مالی چون شح درونی را درمان می کند زمینه می شود برای طهارت روح. وقتی روح طاهر شد توان مساس با قرآن را دارد. لذا قرآن هدن للمتقین. نه او البته کارش حرام است، اما اگر چون چیزی از انسان به خصوص است، انسان ولو به جواب حسن او را رد نکنه. سخن در سؤال نیست، سخن در اعتراض. اگر انسان بداند که یک کسی دروغ میگوید، مثل اینکه علم اجمالی دارد به کذب این گدایان پیشور، البته او دارد خیر انجام میدهد، از این جهت خیر است. اگر مفاصلی برش مترتب بود از باب تزاحم یا اجتماع نه از بحث بیرون است. انسانی که از قرض امتناع میکند برای اینکه گرفتار بخل است. بخل یک بیماری است که نه بخشش رایگان را اجازه میدهد نه بخشش مال عوض را. و اگر کسی این شوه را که بخل است انسان درمان کند، هم بخشش رایگان نصیبش میشود هم بخشش مال عوض. و قرضی که در اون مسبحات آمده است به معنای قرض الحسنه متعارف نیست، هر کار رو که انسان در برابر فرمان خدای سبحان انجام میداد دارد به خدا قرض الحسنه میداد. این نماز قرض الحسنه است، جهاد قرض الحسنه است، درس صحیح خوندن، مباحثه صحیح کردن قرض الحسنه است. قرض الحسنه نه یعنی مال به دیگری دادن. این که در اون آیات مسبحه آمده من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، یعنی هر چی که شما انجام دادید دارید به خدا قرض میدید، نه اینکه به دیگران قرض بدید. کارهای شما به خدا قرض دادن است و پاداش گرفتن. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، تمام عبادات قرض الحسنه است، اون قرض الحسنه مصطلح خاص نیست. بله، خیلی ها خیلی از خیرات محروم شدن به همین جهت است. در یک از جبهه‌های جنگ حضرت فرمود به ضعفاتون برسید، اولا تعلمون انکم تنصرون به ضعفایکم. فرمود مگر نمیدانید اگر کمکی به شما میرسد به برکت رعایت این محرومین است. خیلی از خیرات از آدم گرفته شده به خاطر اینکه به دیگران نرسید دیگه. این انفاق در بحث‌های قبل گذشت به اینکه گذشته از اینکه باید مال حلال باشد، باید از نفس توبا و نیت خالص باشد. و اگر چون که حسن فعلی داشت و حسن فاعلی داشت، کیفیت انفاق هم تأمین می شود. یعنی مال باید از راه حلال باشد، انفقوا من طیبات ما کسبتم، و از طرفی هم باید لله باشد. اگر حسن فاعلی داشت لله بود و حسن فعلی داشت من طیبات ما کسب العبد بود، میشه انفاقتم. نه، او را هم قرآن مشخص کرد، فرمود یحسبهم الجاهل و اغنیا و من التعفف. الان چون بحث در کیفیت انفاق نیست، اون آیات مطرح نشد. قرآن کریم فرمود یک عده افراد آبرومندی که دیگران از وضع اونها با خبر نیستند و در اثر عفت اونها اینها را توانگر میپندارند، به اونها بپردازید. یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف، یعنی دیگران که از وضع اینها با خبر نیستند، به اوضاع داخلی اینها اطلاع ندارند و از وضع اینها جاهلند، در اثر عفت اینها را توانگر می‌دارند. و گاهی مسئله سری است، گاهی مسئله جهری. مؤمن کیس است، می‌داند کجا سری انفاق کند کجا جهری. ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیه. یه وقت کمک به جبهه است، انسان بگوید من در این جمع کمک نمی‌کنم، مخفیانه خودم به کسی میدم، این صحیح نیست. باید به عنوان تشویق دیگران اون هنر را داشته باشد که شیطان را علنا در مجمع عام منکوب کند و علنا بگوید من این مقدار تقدیم میکنم. اینجاست که علنش بهتر از سر است. یه وقت است یه شخص آبرومندی است، انسان اونجا باید سرن انفاق کند. قرآن همه این جزئیات رو تبیین کرده بود، ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرن و علانیه و امثال ذلك. یکی از مصادیق این آیه کریمه هم جریان انفاق است. امیر فرامون الله علیه که 4 درهم داشت، یکی را شب انفاق کرد، یکی را روز، یکی را در سر، یکی را در علن. مؤمن باید اگر عاقل است و اگر کجس است و اگر لله انفاق میکند، باید بداند که کجا علن بهتر است و کجا سر. و اما این مسئله که انفاق از انفاد است باعث کم شدن و زوال شدن است که در بحث‌های قبل اشاره شد. اگر انسان بخواهد از امور طبیعی و مادی انفاق کند، این من تبعیضیه است و احیانا همراه با زوال و کمبودی است. و اگر بخواهد از اون ملکات معنوی انفاق کند، این من نشئیه است. یه وقت انسان از مال انفاق میکند، یعنی بعضی از مال را انفاق میکند. یه وقتی از علم انفاق میکند، یعنی از مخزن جوشان علم چیزی به کسی میدهد. اینجا تبعیض نیست، اینجا نشئیه است، نشویه است. اینجا این انفاق از اون مخزن علمی زوال ناپذیر نشأت میگیرد، نه بعضی از اون علم را انسان به کسی بدهد. این مال است که یک امر طبیعی و مادی است که اگر گوشه به دیگری دست دیگری رفت از دست انسان خالی است. لذا می شود گفت مم ما رزقناهم، یعنی بعضی از اون چه که ما به شما دادیم به دیگران بدید. اما اگر سخن از انفاق علمی و ملکات معنوی باشد، این من نشئیه می شود، نه من تبعیضیه، نه یعنی بعضی از علمتون را به دیگری بدید، یعنی انفاقتون از مبدا علمیتون باشد، از اون خزینه ای که خدا به شما داد و کم نمی شود، از این خزینه چیزی به دیگران بدید که منشأ بخشش شما این خزینه باشد. و خدای سبحان وقتی جریان شعیب را مطرح می کند در سوره هود، می فرماید ما به شعیب رزق حسن دادیم و شکرانه شعیب هم این است که خدای سبحان به من رزق حسن مرحمت کرده است. آیه 88 سوره هود این است: شعیب به قومش فرمود قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینة من ربی و رزقنی منه رزقا حسنا فما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عن ان اريد الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیق الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. شعیب سلام الله علیه از نبوت به عنوان رزق حسن یاد میکنه. نبوت روزی حسن است، رزق کریم است، علم روزی کریم است. اگر کسی از علمش به دیگری داد، اینجا نبو من است که بعضی علم را به دیگری داد، چون علم تبعیض بردار نیست که به وسیله انفاق و اعطا کم بشود، بلکه به وسیله انفاق افزوده خواهد شد. نه جامعی دارند اینها، یه جامعه انتزاعی برای همه اینها تصویر دارد. اگر چنون چه جامعی برای اینها تصویر می شود، می شود گفت به این که در مواردی که رزق مادی مطرح است، انفاق از او با تبعیض همراه است، یعنی بعضی از اون روزی ها را که ما به شما دادیم به دیگران بدید. و اگر رزق معنوی مطرح باشد، این من دیگر من تبعیضیه نیست، من نشئیه است. اونگاه مسئله انفاق را که خدای سبحان مطرح میکند، میفرماید به این که ما شما را میخواییم بیازماییم. مشرکین حرفشون این بود وقتی به اونها میگفتند به افراد مسلمان شما انفاق کنید و این کار خوبی است، میگفتند که اگر کار خوب است و اگر خواست خداست، خب خدا خودش به اینها روزی بده، چرا ما بدیم؟ معلوم میشود خدا نخواست اینا داشته باشند. خدا اگر میخواست اینا داشته باشند، خب خودش میداد دیگه. خدا نخواست اینا داشته باشند، لذا ما نباید به اینا بدیم. این حرف اینها در سوره یاسین میگفتن اگر خدا میخواست خودش میداد، و چون خدا به اینها نداد معلوم میشود نخواست. چیزی را که خدا نمیخواد ما هم نمیدیم. این یک برداشت. در سوره یاسین آیه 47 این است: و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله. وقتی به مشرکین حجاز میگفتن شما از روزی که خدا به شما داد به دیگران انفاق کنید، قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. کفار به مؤمنین میگفتن شما در یک گمراهی روشن گرفتار شدید، خدا نمیخواد این فقرا چیز داشته باشن، چون اگر خدا بخواد خب بینا میده. شما که میگویید ما به فقرا انفاق کنیم، یعنی خدا میخواهد که فقرا چیزدار بشون، این درست نیست، چون اگر خدا میخواست فقرا چیزدار بشون خودش میداد. اینها در بسیار از موارد بین اراده تشریع و تکوین فرق نداشتن و خلط کردن. خدای سبحان به بعضی میدهد به عنوان آزمایش، به بعضی هم نمیدهد به عنوان آزمایش، هر دو امتحان است. چون که مبسوطا در سوره فجر بیان فرمود اما الانسان اذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني وأما إذا مبتلاه بقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا. فرمود برداشت خیلی ها این است که اگر ما به اونها چیزی به عنوان امتلا و امتحان دادیم میگن خدا ما را گرامی داشت و محترم شما، و اگر چیزی به کسی ندادیم خیال میکند ما او را تحقیر کردیم. نه اون برداشت اغنیا درست است، نه این برداشت توهی دستان، هر دو ابتلا و امتحان است. پس خدا با مال کسی را تکریم نمی کند و با بیمالی هم کسی را تحقیر نمی کند، هر دو امتحان است. اینها متوجه نشدن که خدای سبحان اگر تکوینن بخواهد که کسی را متمکن کند می کند، و اما تشریعن خاص افراد را بیازماید. اینها بین اراده تشریعی خدا با اراده تکوینی خدا فرق نگذاشتن. خدا تکوینن اراده کرد که یک عده به عنوان امتحان دارا، یک عده به عنوان امتحان ندار تا اوضاع دوباره برگردد، ولی به عنوان تشریع اراده کرد اونا که دارن به اونا که ندارن بپردازن، وظیفهشون رو ادا کن. اینها چون بین این اراده تشریع و اراده تکوین فرق نگذاشتن، گفتن اگر خدا اراده بکند که به اینها برسد خوب میرسد، پس معلوم شد خدا نمیخواد، در حالی که خدا تشریعا میخواهد که انسان متمکن به انسان ضعیف کمک بکند و تکوینا هر دو را مورد امتحان قرار داد. چین که مشابه این معنا را در جریان جنگ و حضور در جبهه‌ها و امثال ذلک بیان کرد. در سوره‌ای که به نام مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، آیه 4 این است: فرمود شما در مراسم جنگ و دفاع و جهاد حضور داشته باشید، برای اینکه ولو یشاء الله لانتصر منهم، اگر خدا میخواست از کفار انتقام میگرفت و احدی از اینها را روی زمین نمیگذاشت. ولکن لیبلو بعضکم به بعض، میخواهد شما را با یکدیگر بیازماید. یه جنگی شده است، خدا میخواهد شما را بیازماید که آیا دینش رو یاری میکنید یا نمیکنید. نگوید اگر خدا بخواهد فورا اینا را از بین میبرد، خب البته، اما میخواهد شما را بیازماید ببیند که در جهاد و دفاع چقدر حضور دارید. لو یشاء الله لنتصر یعنی لنتقم منهم، از این کفار، انتصار یعنی انتقام. ولکن لیبلو بعضکم به بعض، شما را با یکدیگر بیازماید. کفاری هستند و مؤمنین هستند و خدای سبحان میخواهد بیازماید ببیند که مؤمنین در برابر حمله کفار چه میکنند. پس خلط بین اراده تشریع و اراده تکوین احیانا باعث امساک از انفاق جان یا انفاق مال خواهد بود. الحمدلله رب العالمین.